تمام رفوع الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در اوائل سوره مبارکه قصص و اواسط همین سوره مبارکه وجود مبارک حضرت حق موارد فساد رو بیان میکنه. اما در اوائل سوره اِنَّ فِرْعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ این یک مورد فساد و جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعَا این مورد دوم یستضعف طائفةً منهم این مورد سوم یذبح ابناءهم این مورد چهارم و یستحیی نساءهم این مورد پنجم انه کان من المفسدین او یقینا از طایفه مفسدین بود به خاطر این پنج برنامه‌ای که در زندگی داشت. ممکنه من بگم من که فرعون نیستم، حاکم یه مملکت نیستم، قدرتی در اختیار من نیست، ملتی در اختیار من نیست، آیه شریفه به من چه ربطی داره؟ در جواب باید گفت آیه شریفه مسائل رو نخواسته به فرعون محدود بکنه، داره موارد فساد رو از انسان بیان میکنه. فرعون رو از باب نمونه ذکر میکنه. امیر المؤمنین میفرماید کسی که درون ناسالمی داره هر میدانی که در اختیارش باشه ولو خیلی محدود فرعونه. گرچه حدودی که در اختیارشه یه خونه باشه یا یه مغازه باشه، الاخره این آدم با زن و بچهش با تعدادی محدود از مردم سر و کار داره، امکان داره که همین پنج مورد در اون محدوده اندک خانه و روابط بیرونش تحقق پیدا بکنه. لازم نیه یه مملکت در اختیار آدم باشه یا یه ملت در اختیار یک آدم باشه. همین که یه نفر گرچه خرج روزشو در نیاره، مقابل پروردگار بیسته، همین که یه نفر از دایره با عظمت تواضع نسبت به حق، هر حقی که میخواد باشه، دور باشه و انجام برنامه‌های مثبتی که در ارتباط با حق یا در ارتباط با مردم براش سنگین باشه و خودش رو برتر از این بدانه که در مقابل حق تواضع کنه، گرچه جیبش خالی باشه، برتر از این بدانه که در مقابل حقوق مردم در همون حدی که در ارتباط با اونهاست، پدر مادر زن و بچه هست، چهار تا مشتری، دو تا همسایه است، این یه فرعونه و این دوچار فساده. خود رو از حق برتر دانستن و خود رو از انجام اونچه که تکلیف و مسئولیت برتر دانستن، این اخلاق فرعونیه، این علوه. من کجا و این حرفا کجا، من کجا و تواضع نسبت به مردم کجا، من خیلی بالاتر از اینم که آقا بالا سری مثل خدا و انبیا و ائمه داشته باشم. این همین علوه، این فرعونیته. کم هم نیستن این گونه افراد. چه دلیلی داره که من در برابر وجود مقدس کارگردان مهربان هستی تواضع نکنم. چه دلیلی داره که تو خونه خودم رو برتر بدانم و بر اساس این اعتقاد زن و بچه‌م و کلفت و نوکر خودم بدونم؟ چه دلیلی داره که من خودم رو برتر بدانم و توقع داشته باشم مردم هزینه من بشن؟ البته در مرحله های بالاتر خب این برتری جویی زیان بیشتری داره، تا برسه به این نقطه که من یکی، علی ابن ابی طالبم یکی. چی گفته من مطیع علی باشم؟ چرا علی مطیع من نباشم؟ این دیگه اوج خطره. اگر علی مطیع من بشه، خب مطیع شده. اگر مطیع نشه، با علم کردن زن پیغمبر او رو به دایره اطاعت میکشیم، که البته این کارم صورت نگرفت. 40,000-50,000 نفر بیگناه کشته شدن و برتری جویان هم هر دو و تابعانشون کشته شدن. بدنه حکومت امیرالمؤمنین یه سومش ضعیف شد. جنگ جمل باعث 1,000 جور حرف شد. قضاوت‌های عجیب و غریبی در جامعه را افتاد بر اثر برتری جویی 2 نفر، تا جایی که امیرالمؤمنین در عبور کردنش از یه جاده دید یه آدمی نشسته داره وضو میگیره، چهره مقدسی داره، آثار سجده‌ای به پیشونی داره، معلوم اهل نماز شب. حضرت ایستادن به او فرمودن وضو گرفتن انقدر آب نمیخواد کرد، یک کاسه پر آب برای چی مصرف وضو میکنی؟ با یه استکان آبم میشه وضو گرفت. گو نمیخواد تو منو در اسراف آب نصیحت کنی، تو خون 10,000 نفر رو ریختی، اسراف نبوده. آب وضوی من اسرافه. در جنگ صفین هم باز یه قسمت بدنه حکومت ضعیف شد. در جنگ نهروان کل حکومت ضعیف شد و امیرالمؤمنین در محراب شهید شد و کل دین و کشور و ملت برای 98 سال به دست بنی امیه افتاد. این نتیجه برتری جویی. روز اول بعد مرگ پیغمبر یه دعویستان لات برتری جو زیر یه تاق جمع شدن و شعار منا امیر و منکم وزیر دادن که بیاییم تمام زحمات به جامونده پیغمبر رو تقسیم بکنیم، شاه از ما، وزیر از شما. زیر اون تاق مکه یا و مدینه یا به جون هم افتادن. تازه قبر پیغمبر رو پوشونده بودن، نه ختمی، نه مراسمی، نه ناله‌ای، نه گریه‌ای، نه سوز دلی. کل مراسم پیغمبر خلاصه شد در یه خونه 70-80 متری با امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسن و حسین و یه تعدادی که امام هشتم می‌فرماید از 12 تا بیشتر نشدم، سلمان و مقداد و عمار و ابوذر و ابوالهیثم ابن تیهان، بقیه اومدن نشستن زیر اون سقف. اسمی از علی نبردن، اسمی از خدا نبردن، اسمی از قرآن نبردن، نامی از انبیان نبردن. بعضیشونم سنشون سن لبه گور بود، یعنی با همه دوز و کلکی که چیدن و شاه شد 2 سال و 2-3 ماه شاه بود، هیچ لذتی هم از این شاهی نبرد، نه کاخی، نه زنان جوانی، نه دختران نیمه اوریانی، نه ورقی، نه عرقی، نه فیلمی. یه خونه کاگلی تو مدینه داشت، فکر کنم اجاره‌ای، چون اهل مکه بود. بعد 2 سال و 2 ماه بر اثر کهولت سن مرد و تمام دستگاه رو واگذار به رفیقش کرد. 13 سالم رفیقش سر کار بود، واگذار به یه رفیق دیگه شون کردن. 25 سال تونستن در مقابل زحمات پیغمبر یه مکتب دیگری رو علم بکنن به نام اسلام، و مکتب اصلی برای موندگار شدنش مجبور شد از لابلای در و دیوار، آتیش، کتک، زندان، شهادت، کشته شدن، تبعید شدن عبور بکنه تا حالا. الان هم که میبینید تشیع چه هزینه سنگینی رو داره میپردازه برای موندگار شدنش، چه هزینه سنگینی. بدنه میلیاردی امت زیر نظر دولت‌های عربی حمال باربر اسرائیلن، بدنه میلیاردی امت. و شما اگه آمار و ارقام و پرونده ها رو بخونید ماتتون میبره. سندش با خط با امضا موجود کنار کعبه، تمام سرزمین اسرائیل و مجانی سند رسمی درست کرد. عبدالعزیز شاه عربستان قبل از این بچه‌هاش و امضا کرد و این جمله رو توش گنجون که تا روز برپا شدن قیامت تمام این منطقه ملک اسرائیل. کنار کعبه امضا کردیم سند. من رو نوشت سند شو دارم. اینا همه ریشه در برتری جویی داره. خب ضد برتری جویی چیه؟ که صلاح باشه. صلاح در قرآن در برابر فساده، ضد فساده. این که در روایت نقل شده ابن فهد هلی که 3 سال مورد بحث در این مجلس جمله اولش می فرماید ان من اقبت اولیائی عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح، خیلی مسئله مهمی که سعادتمندترین بنده مؤمن من اون بندهیه که از صلاح و تمام ویژگی های صلاح برخوردار باشه. ظاهر من صلاح، خب ضد برتری جویی چیه؟ من براتون میخونم ضد برتری جویی رو، اما لغت چه فایده داره که سر زبان من بچرخ؟ واقعا چه فایده داره؟ خیلی ها اومدن پیش امیرالمومنین تا امام عسگری یا اعلام تشیع کردن یا اعلام محبت. امیرالمومنین تا امام عسگری روایاتش تو کتابا پراکنده است، خیلی علنی بهشون گفتن دروغ میگی. چه نیازی داره دروغ بگی؟ شما جزء دشمنان ما این، چرا میگیم جزء شیعه های شما؟ شما دلتون با ما نیست، چرا میگین ما شما رو دوست داریم؟ بعضی از همین روایات در کتاب‌های مانند کتاب شریف کافی نقل شده. یه روایت داره 18 روز پشت سر هم 7-8 نفر اومدن خراسان، در خونه حضرت رضا رو زدن، خادم اومده پشت در گفته کیه؟ گفتن ما 7-8 تا شیعه ایم اومدیم ملاقات امام هشتم. حضرت فرمود در رو بالا کن. امام رعوف بعد 17-18 روز باز اومدن در زدن، گفتن ما دوستانیم. یه شعله بسیار خفیفی از دوستی با حضرت رضا در دلشون بود. خادم اومد گوه آقا یه عده اومدن، همون دیروزی ها پروریزی ها میگن ما دوست داریم ایشون. و فرمود در و باک اومدن تو، گفتن آقا 18 روزه چرا در با نمی کنین رو ما؟ فرمود 18 روز دروغ میگفتین، امروز راست بود. چرا میگیم ما شیعه؟ شیعیان ما صف دوم بعد ما. ما نه حروم خوریم، نه ربا خوریم، نه بخیل در خمس و زکاتیم، نه اهل دروغیم، نه اهل غیبتیم، نه اهل افتراییم، نه اهل ظلمیم. شیعیان ما در حد خودشون اخلاق ما رو دارن، صف دومن، اما دور نیستن. لفظ چه فایده؟ ضد برتری جویی اینه که انسان خودش رو واقعا باور بکنه که هویتش اینه، باور بکن. به خدا قسم اگر نسبت به این جمله و جملات باور بیاد، همین لحظه ریشه برتری جویی در وجودم میسوزه، اثری ازش نمیم. اما باور کنم، حالا شما ببینید اونی که باور کرده داره یاد ما میده که هویت شما این باور کرد و این باور کردن خیلی مهم خیلی خیلی مهم. من یکی دو بارم برای این مجلس تذکر دادم آقایونی که شعار صلوات میدن و اسم من رو میبرم والله اون عناوینی که کنار اسم من میذارن دروغ قطعیه والله. شما در روایاتمون ببینید آیت الله لقب وجود مبارک امیرالمؤمنینه، یعنی علی رو هر کی ببینه خدا رو دیده. شما شعار میدی که من آیت الله، یعنی هر کی منو ببینه خدا رو دیده. ما که پروردگار عالم رو ستارالعیوبیش داره با همون معامله میکنه، ولی پرده رو بزنه کنار که گندمون عالم رو بر میداره. باور بکنم کیم و ببینید اونی که داره یاد میده خودش در اوج باور نسبت به همین حقایق بود. و انا عبدک الضعیف، این حرف امیرالمؤمنین، خلق الانسان و ضعیفا، ما چه نیرویی داریم چه قدرتی داریم. ما در مقابل یه پشه مالاریا محکومیم، در مقابل هجوم یه ویروس تمام خونمون عفونی میشه، در مقابل یک اسهال که اگه نتونن جلوشو بگیرن تو رخت خواب به طرف مرگ حرکت میکن. چه قدرتی ما داریم، چه نیروی ما داریم. سه ما در این عالم چی کاریم که شاخشونه بکشیم برای زنمون، برای بچه‌مون، برای خودمون، برای مردم. یه بار 3-4 هزار جمعیت اومده بودن برای زیارت آیت الله العظمای بروجردی تو اون حیات بزرگ قم پر بود. خب ایشون هم اتاقشون نزدیک پله‌های حیات بود. وارد حیات که می شدین دست چپ اتاق بالا، از اونجا تشریف می آوردن بیرون که وقتی می اومدن بیرون همه دفعتن ایشونو می دیدن. یک کسی با صدای قوی تا ایشون از اتاق در اومد گفت برای سلامتی وجود مبارک امام زمان و آیت الله العظمای بروجردی رنگ از چهره ایشون پرید، بدنش به لرزه اومد، چنان ناله زد که شعار دهنده خاموش شد و یک سکوت عجیبی حاکم بر مجلس. فرمودن تا من ننشستم این بی ادب بی تربیت رو از خونه من بیرون کنین که اسم منو کنار امام زمان گذاشت. بعدش سکته می کردیشون که چی کار دارین میکنین، کیو کنار کی دارین میذارین. من یکی، خدا یکی، من یکی، علی یکی. این فرعونیت. و انا عبدک الضعیف. باورم بشه که خدایا من هیچ قدرتی ندارم کنار قدرت حضرت او، هیچ قدرتی قابل تر قدرت نیست که قابل تر باشه، قدرت نیست. این تعبیر حضرت امام بود وقتی بهش گفتن چی کار داری میکنی غیر از این که خودکار رو بیرون کنی؟ ایشون طبق آیات قرآن فرمودن این آخه کسی نی، یه سگیه که خود هارش کردن با یه چخه مردم، با یه خورده هزینه بردن میره بیرون نابود میشه. کنار قدرت پروردگار اصل لغت قدرت نباید استعمال بشه. و انا عبدک الضعیف. خیلی براتون سنگینه که این مطلب رو بشنوید. کتاب پرقیمت تحف العقول حسن ابن شعبه حرانی نقل میکنه، کتاب مال 1200 سال پیشه، که یه نفر تو کوچه به وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین گفت حالتون چطوره؟ امام در جواب او فرمودن انا افقر الفقرا، من تهی دستترین تهی دستانم، میخوای حالم چطور باشه؟ این خیلی معنی داره. یعنی امام باور داشت نفسی که داره میکشه مال خودش نیست، نو باور داشت. و انا عبدک الضعیف، از ذلیل. خب عزیز کیه؟ یه نفر، خدا. من کی عزیز میشم؟ اگه صورت در کنار حریم او به خاک بسایه، اگه اهل ایمان بشم، اگه اهل عمل صالح بشم. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، فلله العزت جمیعا. یعنی هیچ عزیزی وجود نداره در عالم، یه نفر عزیزه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اگر کسی از همه آلودگی ها پاک بشه و مرکب عمل صالح رو داشته باشه، شعله از عزت او به اذن او در او تجلی میکنه. اونم تازه این عزت مال اوست، مال خود این نیست. این شخصیت، این آبرو، این مال حضرت حق. به من چه؟ حالا به خودم چی رو بگیرم که منم اومدم منبر، منم دارم آیات و روایات و تفسیر میکنم، منم که مردم صبح زود خواب راحتشون رو رها میکنن، 2000-3000 نفر میان، منم، من همونیم که اگه خدا میخواست منو ناخودآگاه راهنمایی میکرد، شغلم میشد راننده یه ماشین که کارم 12 شب به بعد شروع میشد. باید میشستم پای تلفن زنگ که میخواد گوشی رو بردارم بهم بگن آفلان دفتر بعد بفرمین، شاهد مسترهایمون پر شده، لطفا بیاین خالی کنی، که پروردگار میتونست منو به اون ور راه نمایی بکن. منم یعنی چی؟ ما تا ابد ذلیلیم، عزت ما یه پوششی روی ماست که این پوشش مال پروردگاره، نه مال خود ما، مال ما نیست. الحقیر کی عظیمه؟ با چی ما عظیمی؟ المسگین، ما یه موجود ندار، زمینگیر، توهیدست، جیب خالی. دو سر قضیه رو یادمون رفته که از مادر که به دنیا اومدیم یه سانت پوشش بدن با همون نبود، اوریان. فردام که میخوان ما رو ببرن دفن بکنن، امام رو دفن کردن، مگه چی بهش دادن؟ یه 4 متر پارچه. اگرم اجازه بدین 4 متر پارچه بمونه، ولی زین العابدین تو ابو حمزه زار زار گریه میکنه، میگه ابکیل خروجی من قبری اوریانم. ممکن این 2 متر پارچه هم که به بدن مردن بستن بر نگردونی، خاک بشه. با چه افتضاحی باید بیام دیام؟ المسگین، المستکین، پشترش هم میگه لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو و عبکی. خدایا به من بگو برای کدام یک از امورم زجه بزنم، گریه بکنم، چیمو نگاه بکنم، چیمو نگاه بکن؟ یه موی رگ، یه دونه موی رگ، همین فرمان داده بشه بسته شو، تمام بدن از کار میفت. اون وقت منو با این همه ادعا باید بیچاره ها دخترام پسرها که نمی کنن این کار بیان رو تختم لاستیکیم بکنم و بعد بیان با چه زحمتی منو ببرن بشورن بیارن دوباره بندازن رو تخت، یه 2 ماه بعدم دوره هم دیگه بشینن بگن بدبخت و کی مرگشو میرسونه خود، ما که خسته شد، چی داریم ما؟ نمیدونم. امیر المومنین میگه به چیم گریه کنم؟ اصلا نمیگه به چیم خوشحال باشم، میگه لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو و عبکی. و چند موردشو خودش میگه، لعلیم العذاب و شدته، بر اون آتشی که خودم به دست خودم فراهم کردم ایشینم برای اون گریه کنم. عمل طول البلاء و مدته، یا اینکه 10 سال ممکنه منو بندازی رو تخت و بچه هم بیان لاستیکیم کنم. که اینجا امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میگه ای خدا این لطفو به علی داشته باش قبل از این که اعضا و جواره مکار بیفته مرگ منو برسون. عمل طول البلاء و مدته، خال دنیام تموش، فلا این سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، قیامت به من برگردی بگی جای تو و لیاقت تو پیش دشمنان منه، باید بری پیش فرعون و نمرود و یزید و معاویه و سگ و خوک، برو بینم برای این گریه کنم، اونجا که دیگه کاری هم از دستم بر نمیاد. و جمعت بینی و بین اهل ملائک، برای این گریه کنم. و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، قیامت از قبر درام یه نگاهی بکنم ببینم پیغمبر کجا وایساده، علی کجا وایساده، ابی عبدالله کجا وایساده، با یه دل خوشی بگم برم به طرف اونا فرمان بدی به ملائکه جلو این بی تربیت رو بگیرین. و فرقت بینی و بین احبای کن، و اولیای مکن کاری که پام بر سنگتو جهان با این فراخی تن یتای شو فردا نام خان تو نامه خود ببینی ننگت شو فردا نامه خانمون نام خوانم تو نام خود ببین ننگت آی خ خدا اگر تو کتاب ندیده بودم نمیخوندم. با یه غذای مطبوع بسیار مناسبی اومد کنار خرابه. البته با احترام و با محبت سوال کرد بزرگ این اسرا کیه؟ میخوام باش حرف بزنم. اسم دختر علی رو نبردم. اصلا تحمل ندارم بگم زینب و اسیر کردم. خانوم من یه غذای مطبوعی آوردم. خیلی آرام بهش فرمود صدقه بر ما حرامه، انفاق به ما حرامه. خانوم به خدا نه صدقه هست نه زکاته نه انفاق. دختر 4 ساله‌ای بودم، بیمار شدم، لمس شدم، مادرم خسته شد. اون وقت 50 سال پیش مدینه زندگی میکردیم. به بابام گفتیم بچه رو بغل بگی برو در خانه امیرالمؤمنین، یا به علی بگو دعا کن بمیره یا شفا بگیره. بابا منو رو دست انداخت اومد کنار در خانه تو کوچه منو خوابون. هنوز پیغمبر زنده بود. علی اومد دم در، بابام درد دل مادرمو به علی گفت. علی روشو برگردون میان خانه صدا زد حسین من بیا بابا. علی میدونه راه بین ابی عبدالله و خدا میون بره. علی میدونه حسین ارجی رو از خدا بخواد خدا بر نمیگردونه. خانوم حسین اون وقت 5 سالش بود. باباش گفت عزیز دلم فقط یه نگاه به این مریض بکن، از خدا بخوا شفاش بده. من با نگاه ابی عبدالله 100% سالم شدم. هر سال بابا و مادرم غذا می پختم. برا سلامتی ابی عبدالله به مستحق می دادم. هم بعد مردنشون من دارم ادامه میدم این کارو، این غذا برا سلامت حسین. هم بهش گفتن دیگه نمیخواد ادامه بدی. اینایی که در این خرابه میبینی زن و بچه حسین، اگه خودشم بخوای بدن قطع قطع اشکر ولو سر بریدشم در بارگاه یزید. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد.